بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين. مسئله جبر و تفویض در یکی دو روز گذشته از دیدگاه اهل بیت حل شد. دیگه ما هر نوع شبهه‌ای، وسوسه‌ای، مطلبی رو در رابطه با این دو مسئله بشنویم، جوابش برامون روشن. ابن ابی الحدید در جلد 18 شرح نهج البلاغه، شرحی که در مصر 20 جلدی چاپ شده، یه متن بسیار زیبایی رو از امیرالمؤمنین نقل کرده که این آخرین روایت رو هم بخونم. مطالب دیگر رو خدمتون عرضه بکنم. صفحه 227. خب برای ما روشن گوینده این مطالب باب علم پیغمبره، خزینه دانش خداست، معدن حکمت. سال اولی که در مسجد زیر کتابخونه تفسیر شروع شد، من شاید دوستانی که تشریف داشتن یادشون باشه، آخرین آیه سوره رعد رو که پروردگار عالم می‌فرماید این مکه‌ها که میگن لست مرسلا، تو فرستاده خدا نیستی، بگو من دو تا شاهد دارم، یه شاهدم خداست و یه شاهدم هم من اندهو علم الکتاب. این آیه رو با آیه سوره مبارکه نمل که سلیمان به بارگاه نشینانش گفت ایکم یعتینی تعتینی به عرشها یا یعتینی، قال من عنده علم من الکتاب. یعنی تفاوت آخر سوره رعد با آیه سوره مبارکه نمل یه من تبعیضی است که پایان آیه رعد اون من رو نداره. خداوند از امیرالمؤمنین به عنوان من اندهو علم الکتاب یاد میکنه، از اون مرد قدرتمند روحی و علمی به من اندهو علم من الکتاب یاد میکنه. خب کسی که من اندهو علم الکتابه، معلوم میشه که صفحه وجودش صفحه حقایق. خطبه شیخ شقیه رو اهل سنت هم نقل کردن. حالا بعضیا خب افراد عناددار حسود هستن، اینا منکر شدن، از اونا گفتن این خطبه ساخته آخوندای شیعه است. اگه ما بلد بودیم این شکلی سخنرانی بسازیم که تو دنیا خیلی فوق‌العاده شناخته می شدیم. اصلا کسی قدرت نداره مانند امیر کلام سخنرانی بکنه، ولی بیشترشون نه منکر نیستن. ابن ابی الحدید هم نقل کرده، عبدالله خیاط هم که از علمای مصر پاورقی زده به نهج البلاغه نقل کرده، زیدی های یمن که یه دانشمندشون در دو جلد نهج البلاغه رو تحریف کرده نقل کرده، محمد عبدو هم همینطور. یه جمله داره اونجا امیرالمؤمنین که در سن تقریبا 43 سالگیشون 44 سالگیشون احتمالاً این جمله رو فرمودن: ینحدر السیل عنی، یعنی دشمنم میدونست من کیم. اولی میدونست، دومی میدونست، سومی خبر داشت، چون اینا 23 سال از پیغمبر ارزش‌های وجود امیرالمؤمنین و کمالات حضرت رو شنیده بودن و انکار حق با علم به حق گناه مضاعفیه. یه وقت خودم جاهل به حق منکر میشه که اگر دانای به حق بشه ممکنه از انکارش دست برداره، ولی عالم به حق که منکر میشه انکارش واقعا گناه خیلی سنگینیه. یه دروغ شاخدار داره میگه، روز رو منکر میشه میگه نه الان روز نی، نور رو منکر میشه میگه نه الان نور نی، بدهیش رو منکر میشه، عالم به بدهیش هم هست. یه وقت من به یه قاضی دادگستری گفتم دو نفر که با هم دعوا دارن سر چک، سر ملک، سر باغ، سر مغازه میان پیش تو، تو باید بدانی که دو عالمی هستند که به یه جاهل مراجعه کردند، چون تو جهل به حقیقت مطلب داری. حالا تا دلائل و بینات رو بیارن و بتونی حکم بدی. گاهی هم دلائل و بینات رو سندسازی میکنن، به دروغ میارن. در هر صورت خیلی مشکله که قاضی به حقیقت امر آگاهی پیدا بکنه، چون دلائل و بیانات هم گاهی ظاهرش حق و به طرف میده ولی باطنش ممکنه این نباشه. خب این دوتایی که دعوا دارن هر دو عالم هم که ملک مالکیه، چک مالکیه، باغ مالکیه، انکار میکنه. اونی که حقش نیست انکار عالمانه، و گاهی همین انکارای عالمانه پرونده رو 3 سال 4 سال تو پیچ و خم قوانین میندازه و باعث زحمت یه خانواده مظلوم میشه که خود این وقت گرفتنا، رفت و آمدا، گسته خوردنا، رنج کشیدنا، حول و حراس داشتن صاحب حق در قیامت بیچاره میکنه اون ظالم رو. فقط ملک نی، وقت مردم، عمر مردم، آرامش مردم، امنیت مردم، دل مردم، زن و بچه های مردم، اینا رو گاهی رو منبرا باید به مردم گفت. حالا اولو این که پا منبریامون فعلا با کسی دعوای ملکی و مالی و پولی و مغازه‌ای ندارن، ولی بالاخره مردم رو باید انذار کرد، یعنی هشدار داد که خدای نکرده اگر این نوع مسائل پیش اومد با تبعاتش بدانید که برای قیامت شما چه آثار سوی رو به بار خواهد آورد. بگه آدم خب ینحد رستیل و انی، تمام ارزش‌ها و کمالات برای تربیت مردم از افق وجود من، از قله کوه هستی من به طرف مردم دائم سرازیره. ینحد رو فعل مضارعه دیگه، دلالت بر دوام داره و دلالت بر حال. اینجا دلالت بر دوام داره چون ارزش‌های وجودی حضرت در تاریخ مثل سیل در جریان. اگه کسی بخواد انسان بشه، آدم بشه، میتونه از کمالات و فضائل امیرالمؤمنین سرمشق بگیره، در حد خودش به کمال برسه. یه همچین انسانی داره جبر و تفویض و تحلیل میکنه. ان الله سبحانه امر عباده تخییرن، خداوند متعال بندگانشو امر کرده، دعوت کرده، فرمان داده. تخییرن در اینجا باید حال باشه، در حالی که بندگانش مختارن، یعنی میتونن انتخاب خوبی بکنن، میتونن انتخاب بدی بکنن. و نهاهم تحذیرن، هر چه که بندگانشو از اونها نهی کرده از باب هشدار به عواقب سوء گناهان و انحرافاتشونه. و کلف یسیرن، یک دین 100% آسان رو به اونها تکلیف کرده. که من امسال مشهد در ذیل این آیه و سنویسره للیسرا 10 جلسه درباره آسان بودن دین اسلام صحبت کردم، موارد مختلفی رو هم ذکر کردم به عنوان شاهد مثال، که به مؤسسه گفتم این بحث رو و بی 10 جلسه در شیراز بوده به عنوان دین آسان، اینا رو زودتر از نوار پیاده بکنم، بدن به خود من، ببینم مدارکشم پاورقی بنویسن، تحت عنوان دین آسان به مردم ارائه بدن، مخصوصا به جوانها. ولم یکلف اسیرن، با این اسر، هیچ حکم مشکلی رو خدا به کسی تکلیف نکرده. یکی دو بارم دیدید در قرآن مجید می فرماید یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، که یه بارش در آیه 6 سوره مبارکه مائده است، یه بارش هم در یه سوره دیگه است. و اعطا علل قلیل کثیرن، بندگانش عبادات کمی رو انجام میدن در یه مدت کوتاه، 40 سال، 20 سال، 50 سال، 30 سال، ولی خداوند کریم در مقابل این عمل قلیل پاداش کثیر میده. ولم یعصا مغلوبن، احدی زورش به خدا نمیرسه. هر کی داره گناه میکنه نه از باب اینه که خدا ناتوانه و با گناه با خدا زورآزمایی کرده و خدا رو شکست داده و میدون رو خالی دیده، حالا داره چهار اسبه میتازه، نه، پروردگار عالم بردبار، حلیم، مهربان، صبر داره، مهلت به بندگانش میده، به پیغمبرم حتی امر کرده امهلهم رویدا، نگران کیفر اینا نباش، اینا نمیتونن از دسترس قدرت خدا بیرون برن ابدا. اوائل سوره توبه رو بخونید، تهدید میکنه مشرکین مکه رو که ما انتون به معجزین الله فی الارض، حالا ظاهر لفظا یعنی شما نمیتونین خدا رو عاجز کنین، و ترجمه مؤدبترش اینه که شما از دسترس قدرت خدا بیرون نیستید. ان الله به کل شیء قدیر، شما در دایره قدرت خدا دارید زندگی میکنید، نمیتونینم روزنه‌ای پیدا بکنید از این دایره قدرت بیرون برین. خب لم یعصا مغلوبن، از باب مغلوب بودن خدا و ناتوانی خدا نیستش که گناهشو مرتکب میشن، این مال گناهکاران. ولم یطع مکرهن، هیچ عبادت کننده ای رو هم پروردگار به اجبار تو دایره اطاعت نکشیده، که حالا یه نمازی داره میخونه دست خودش نی، زبونشو او داره حرکت میده، او دولا و راستش میکنه، او دستشو میبره تو قنوت، نه، خودش داره عبادت میکنه، او به عبادت هدایتش کرده. ولم یرسل الانبیاء لعبن، خدا با فرستادن انبیاء بازیگری که نمیخواسته بکنه، 124,000 تا رو معطل بکنه و اینا برن و بیان و بگن و تبعید بشن و کشته بشن و خدا هم کیف کنه و بخنده. خدا که انبیا رو لعبن نفرستاده، چون جبری در کار نبوده و تفویضی، پروردگار عالم انبیا رو فرستاده. حالا دنباله یه مطلب روشن شد دیگه، جبر و تفویضی در کار نیستش. آیه 30 سوره روم که چند روز قبل قرائت شد، فعقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، یعنی وجود هر کسی رو به طرف توحید سرشته و به طرف حق و حقیقت سرشته، یعنی اراده ازلی و ابدی او در آفرینش انسان بر این تعلق گرفته. دوبارم فرموده در کهف 62، فاطر 63، لن تجد لسنت الله تبدیلا، لن تجد لسنت الله تحویلا. حالا یه روایت رو عنایت کنید که بسیار روایت مهمیه، که من یه نکته فوق العاده با ارزشی رو در کنار این روایت براتون نقل بکنم. من خوشحالم که شما با مردم سر و کار دارین. روحانی که با مردم سر و کار داره بهتر میتونه آیاتو توضیح بده، بهتر میتونه روایاتو توضیح بده. گاهی جریانات اجتماعی معنای واقعی یک آیه و یک روایتو برای آدم روشن میکنه. من نظرم این بوده، حالا نمیدونم دیگرانم چنین نظری رو دارن یا نه، که قلم رو یه روحانی باید به دست بگیره برای مقاله نوشتن، برای کتاب نوشتن، برای تفسیر نوشتن، برای ترجمه نوشتن، که مدت‌ها با جامعه سر و کار داشته. این که آدم بیاد گوشه یه مدرسه در قم و مشهد و جای دیگه بیشینه و با مردم سر و کار نداشته باشه، یه چیز زنده فوق العاده ای رو نمیتونه ارائه بده. این که میبینید بعضی از مراجع نجف نوشته هاشون زنده است، بعضی از مراجع قم، اینا زیاد با مردم سر و کار داشتن، یعنی راه میدادن مردم و گوش میدادن، دقت میکردن، استفتاهای اونا رو دقت میکردن، جریانات جامعه رو از این ملاقات هاشون یا خبرایی که بهشون میدادن به دست میوبردن. حضرت امام مسافرت خیلی میکرده به شهرها، به مناطق. تابستوناشو معمولاً 3 ماه یا میرفته محلات یا میومده تهران یا میرفته کرج، با مردم سر و کار داشته، رفیق مردمی هم زیاد داشته. یعنی اطلاعات اجتماعی مخصوصاً در این روزگار بر ما واجبه. ما از طریق نامه های مردم، سوالات مردم، رفت آمدهای مردم، ارتباطات مردم با خودمون، جریانات اجتماعی رو میتونیم درک بکنیم. کل مولود یولد علی الفطره. خب این که بر اساس آیه 30 سوره رومه، وجود مبارک رسول خدا می فرماین هر بچه ای که به دنیا میاد، یولد و علی الفطره، سرشت این بچه توحیدی آفریده شده، یعنی خدا او را دانا آفریده که بتونه حقیقت رو بفهمه. سرشت فطری یعنی این که هیچ دری به روی من بسته نباشه از درهای هدایت و فضیلت و ارزش ها. میام تو دنیا، اون مایه به من کمک میده، اون سرشت. فعبواهو یهودانهی و یونسترانهی و یومجسانه. پدر و مادر او رو یهودی بار میارن، چون پدر مادرش یهودی هست. نصرانی بار میارن، مجوسی بار میارن. خب اینایی که پدر مادرشون یهودیه، پدر مادرشون نصرانی زردشتیه، تو دامن اینا رشد میکنن، معنیش اینه که تمام درها دیگه به روشون بسته، فایده ای نداره. نه، این معنا رو ما از روایت اصلا درک نمی کنیم، بلکه برعکسشه. راه بیرون رفت از یهودیت، بیرون رفت از مسیحیت، بیرون رفت از زردشتیت کاملا به روشون بازه. خود در تاریخ زمان خود پیغمبر سوره مائده رو ببینید، 3 آیه در سوره مائده هست. این واقعا برای منبر بسیار فوق العاده است که ابتدای اون 3 آیه اینه: ازا سمع او. خب ازا ظرف فعل ماضی رو تبدیل به مضارع میکنه. ازا سمع او، وقتی که میشنون ما انزل علی الرسول تفیض و دمع من اعینهم مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا و اکتبنا مع الشاهدین. وقتی حق رو میشنون دوتا چشمشون لبریز از عشق میشه. چرا؟ چون بعد شنیدن درک میکنن حقو، میفهمن حقو، یعنی با دهان عقلشون که گوششونه قضا رو میگیرن که حق، میشنون و میفهمن، عشقشون در چشمشون پر میشه و یقولون اقرار میکنن آمنا و بعدم از من درخواست میکنن و اکتبنا مع الشاهدین. خدایا ما رو جزء مردم مؤمنی که شهادت به وحدانیت تو و رسالت پیغمبر دادن بنویس. دعایه بعد اون وقت یه جملاتی رو از اینا نقل میکنه و بعدم پاداششون رو میگه. اینا مسیحی بودن، تو دامن پدر مادر مسیحی هم بزرگ شدن. اون آیات واقعا دیدنیه. خب من یه بار در یه شهری سخنرانی داشتم از شهرهای استان یزد زمان طاغوت. شب اول و منبر رفتم، همون شب رئیس شهربانی شهر اومد و گفت یا امشب برو از این شهر یا فرد و صبح، حق نداری دیگه بمونی. خب قدرت داشتن و نمیذاشتن دیگه، اون مجلس به اون زیبایی و پر جمعیتی رو تعطیل کردن. ما بنا شد صبح از اون شهر بریم. اون بزرگواری که ما رو دعوت کرده بود یه ماشین گذاشت و گفتم من تا حالا یزد رو ندیدم، اگه مانعی نداره با ماشینت بریم، چون 60 کیلومتری یزد بود، یزد رو ببینم و از اونجا برم تهران. رفتم یزد، سوال کردم دیدنیای اینجا کجاست، از جمله کتابخانه وزیری رو آدرس دادن کنار مسجد جامع یزد. آقای وزیری که اون وقت زنده بود، من خدمتشون رسیدم. سید پیرمرد 80 ساله‌ای بود، منبری بود، البته خیلی مایه علمی بالایی نداشت، ولی منبر زیاد داشته اون وقتی که سر حال بوده و خیلی بین مردم آبرودار و معتمد بوده. یعنی هر آخوندی در منطقه خودش باید همین باشه، یعنی به گونه‌ای زندگی کنه، به گونه‌ای با پول برخورد بکنه، به گونه‌ای با مردم برخورد بکنه که مورد اعتماد شهر بشه. وقتی مورد اعتماد شد، تا دلتون بخواد میتونه کار خیر بکنه. این دیگه تجربه شده. یعنی ممکنه علم به آدم شخصیت نده، ولی یه سلسله کارای با ارزش و اخلاقیه که به آدم شخصیت میده. ایشون خیلی ملا نبود اما خیلی کار خیر کرده بود، مدارس خوبی اون زمان شاه اسلامی درست کرده بود، یه واقعا پشتوانه‌ای برای حوزه‌های یزد بود. بعد این کتابخونه رو برپا کرد که جزء 4-5 کتابخانه معتبر کشوره. البته اون وقت جاش یه مقدار محدود بود، خوشبختانه حالا یه ساختمان عظیمی ساختن و کتابخانه بسیار مجهزیه، بالای 100,000 کتاب خطی داره که همون سفر اول من خط علامه هلی، خط علامه مجلسی، خط شیخ بهایی، اینا رو در اون کتابخونه دیدم. ایشون تو دهاتان منبر میرفت، یعنی یه دهی که 60 خونوار 50 خونوار اونجا جستجو میکرد که کتاب چی هست در این ده. مردم ده هم سواد نداشتن، کتابایی از اجدادشون مونده بود که نابود شدنی بود چون نمیتونستن نگهداری کنن. ایشون 50 سال از دهاتای یزد تا نزدیک کرمان، از این طرف هم تا نزدیک نائین میره تو دهاتا، هم منبر میره هم کتابا رو میگیره یا میخره و هم با پولدارا در یزد در تماس قرار میگیره، اونا رو تشویق میکنه به کتاب خریدن، کتابخونه خیلی مجهز میشه. خب من وقتی ایشون رو ملاقات کردم گفت شما کی هستی؟ بودم من طلبه قمم، اون وقتم قم بودم، اومدم اردکان منبر دهه اول شعبان، جلومو گرفتن و نذاشتن منبر برم. خب یه مقدار با ما صحبت کرد و به قول خودش دلداری داد و ما که حاله میدونستیم خیلی شعر رو گیر میکنیم، نمیذارن منبر بریم. بعد بهش گفتم آقا من میخوام برم تهران، خیلی اصرار کرد 2 شب 3 شب بمونی از، گفتم نه، این تکبیتو اون وقت ایشون خون برای من، مراز حکمت بیچون، بسی شگفت آمد که روز اول وصل ابتدای هجران شد. بعد 3 کتاب به من داد، یکیش 2 جلد بود، مکاتیب الائمه، تنظیم علم الهدا، فرزند مرحوم ملا محسن فیض کاشانی که در همین نزدیکی‌های ما، نزدیکی‌های قم 90 کیلومتری کاشون، تو اون شهر کبیری 456 سال پیش که کل خونک کننده سرداب بوده و باد بزن حصیری، به چاپ زمان ما 500 جلد کتاب علمی به تنهایی نوشت بدون کمک. این کتاب مال فرزند ایشونه، خیلی کتاب عالیه که ایشون چاپ کرده بود. یه کتاب دیگه هم به من داد به نام محضر و شهود، عربی بود، مال یه عالم بزرگ یهودی بود که به مقام هاخامی رسیده بود و در تهران برای خودش دم و دستگاهی داشته، در دامن پدر و مادر یهودی، پدر بزرگ و مادر بزرگ یهودی تربیت شده بود و به قول پیغمبر ابواه و حودانه، اما انسان آزاده میتونه دنبال حق بره یا اگه حق با کسی براش گفت حق رو انتخاب کنه، آزاد یهودیت تحریفی رو حذف بکنه و حق رو که اسلام و قرآن انتخاب بکنه. من حالا دقیق یادم نیست که این حاخام با عظمت یهودی چی میشه شیعه میشه، یادم نیست. و بالاخره سببی داشته، یا کسی او رو شیعه کرده، یا کتابای خیلی مفیدی رو خونده شیعه شدش. و قبرش هم الان حدودای خیابون مولویه، اونجایی که بیمارستانه مالی ایشونو خراب نکردن، اونجا قبلا قبرستون بود، نگر داشتن قبر ایشونو. و این کتابو در حقانیت اسلام و باطل بودن عهد عتیق و جدید، یعنی تورات و انجیل تحریف شده می نویسه، بسیار کتاب با بنیانیه. پس اگر بچه یهودی بار اومد تو دامن پدر و مادر، اجباری یهودی نمیشه، مجبورم یهودی بودنشو نگر داره، میتونه شیعه بشه. این یه نمونهش. نمونه دوم، این رو من از مرحوم صاحب شبهای پیشاور سلطان الواعظین شیرازی شنیدم که ایشون میفرمود من با این آدم رفیق بودم و این آدم وقتی من جوون بودم و طلبه بودم منزل ما رفت و آمد داشت. یه عالم مسیحی در شهر ارومیه در آذربایجان غربی به مقام کشیشی میرسه، یعنی یه درجه دیگه داشت به کاردینالی، از کاردینالی به پاپی، ولی به مقام کشیشی میرسه. یه عالم مسیحی که استاد این بود و 90 سالش بود دیگه از خونه بیرون نمی اومد، یه بار این آدم یعنی این کشیش بلند میشه میره منزل استادش، بهش میگه استاد من از آیین نصرانیت سیراب نیستم، آرامش ندارم، نمیدونم باید چی کار بکنم، حق با کیه با چیه، این مسلمان ها راست میگن، برم سراغشون. اینو ایشون برای من گفت، بعد تو کتاب خودشم نوشته، حالا اسم کتابشو میگم. اون عالم با انصاف به این کشیش میگه یقین بدون حق با ما نیست. گفت چرا اینو نمیگی؟ چرا اعلام نکردی؟ میگه میترسم. اما پاشو برو تو اون اتاق به اصطلاح پستو، قدیم میگفتن حجرهای قومم داشت، حجره جلو بود و یه اتاق کوچیک پشتش بود که ما اونجا وقت خواب بذاشتیم، غذا میپختیم، کارامونو میکردیم. عجب حال و هوای عالی هم داشت روزگار ما، رادیو نداشتیم، تلویزیون نداشتیم، تمامشو مشغول درس و بحث بودیم. من صحبای زود گاهی در این فیضیه اگر نگم یه درمیون، ولی یقینی میتونم بگم دو درمیون از این حجرهای طبقه پایین و بالا تا تو حیات صدای گریه میومد در نماز شب تو همین حجرها، اینی که من خودم شاهد بودم. بلند میشه میره تو اون اتاق، تو اون پستو، میگه این کلیتو بگی در این صندوقو واکن، وردا یه تورات و انجیلی دارم بسیار قدیمی مال قبل از شاید اسلام باشه، این آیاتو بخون. میره و عبری هم بوده میخونه و میاد میگه چی درک کردی از این آیات؟ میگه حق با پیغمبر اسلامه. بهش میگه دلت میخواد سیراب بشی امنیت خاطر پیدا بکنی برو دنبال پیغمبر اسلام. ظاهراً عالم اول ارومیه حاج میرزا حسن مجتهد ارومیه‌ای بود، شبانه میاد در خونه او رو میزنه. ایشون اون وقتا رسم نبود شب کسی بره در خونه کسی رو بزنه، مگه ضرورتی پیش میومد؟ میره در رو وا میکنه، میبینه کیشیش شهرشونه، چون هنوزم مسیحی زیاد اون من ناحیه. میاد تو میگه آقا لباسای منو درار، منو مسلمون کن، روش مسلمون شدنم به من یاد بده. ایشونم مسلمونش میکنه، یه دست لباس بهش میده، میگه برو غسل بکن، مسائل اولیه رو یادش میده. این کیشیش که واقعا باید گفت مجاهد با نفس بوده، رجع نامن الجهاد الاسقر و بقی علین الجهاد الاکبر، تو وسائل این روایت جلد 11 20 جلدی، قیل یا رسول الله و مل جهاد الاکبر، قال جهاد النفس، با خودت به جنگی که باطل خودتو مغلوب کنی، حق خودتو پیروز بکن. بعدم میاد تهران طلبه میشه، تا حد مجتهد شدن درس میخونه و بعد این کتاب بسیار پرقیمت 5 جلدی انیس الاعلام رو می نویسه. اسمش رو عنایت کنید، انیس الاعلام. یعنی من این کتاب رو برای دانشمندان نوشتم، اونا می فهمن من برای اثبات اسلام و نبوت و توحید و معاد و قرآن چی کار کردم. حالا چون نزدیک محرمه، بعد می نویسه که من 16-17 تا مسئله برام حل نبود، با هر کی هم صحبت می کردم از علمای شیعه نمی تونستم قانع بشم. بلند شدم رفتم کربلا، یه شب حرم ابی عبدالله خیلی گریه کردم، متوسل شدم ایشون به من کمک بده. خواب دیدم ابی عبدالله رو، هر 17 مسئله یا 18 مسئله رو برام حل کرد. بعد حل شدنش بیدار شدم. پا آدم مجبور نی مسیحی بمون، مجبور نی یهودی بمونه، هیچ اجباری در کار نی، ولو پدر و مادر آدم و یهودی بار بیارن، نصرانی بار بیارن، ولی در هدایت بازه و به روی احدی بسته نیست. خب این دوتا فعبواه و یهودانهی که میتونه یهودیت در رو چون در بازه، او یونسترانهی میتونه با انتخاب خودش از نصرانیت بیاد بیرون، او یومجسانهی میتونه از زردشتیگری بیاد بیرون. من یه آقایی بود در یه شهری که مرکز استان بود، حالا به احترامش نمیخوام اسمشو ببرم، 4-5 سال پیش فوت کرد، مجتهد بود، حکیم بود، آدم خدمتگذاری بود، زاهد بود، خیلی هم مردم دوستش داشتن. من 5 سال اونجا منبر میرفتم، خیلی باهاش مشهور بودم. در تشییع جنازه‌شم واقعا شهر تعطیل شد، تلویزیون نشونش داد. ایشون یه بار به من گفت تمام جد و آباد من، پدری مادری زردشتی بود، جز زردشتی های یزدم بودم و من وقتی حق رو درک کردم، حق رو پذیرفتم و رفتم طلبه شدم و تا حد اجتهادم درس خوندم، 40 سال آخوند خدمت گذار بود. 40 سال دوتا از دانشمندان مهم کشور که معروفن، یکیشون مرده، یکیشون هم دیگه الان 80 سالشه. من اسم نبرم که باهاشون من آشنام. پدر اینا زردشتی بود و پدرشون رفت شیعه شد، رفت درس خون، رفت عالم شیعه شد، نمازش رو مردم مسابقه میدادن برن پشترش نماز بخونن. با این مسائلی که شنیدید، یوزل و بهی من یشا و یهدی بهی من یشا، آیه کاملا روشن، نه جبر نه تفویض، زلالت انتخاب خود آدمه، هدایت هم انتخاب خود آدمه.